انصراف شما معناشو بلدید دیگه، یعنی لفظی به ذهن شما به گوش شما بخوره از لفظ منصرف به یک معنای خاص بشید. دوستان عزیز دقت کنید، فقط این انصرافی که داریم معنا میکنیم، رفقا دقت کنید، حواسا همه اینجا باشه، انصرافی که داریم اینجا معنا میکنیم، این انصراف داریم میگیم که لفظی به ذهن ما بخوره، ما از این لفظ منصرف بشیم به یه عده خاص، به یه بعض افراد خاص. ها، این انصراف اینطوری که بیانش میکنیم ظاهر این ادبیات و گفتاری بنده، همین که لفظی به گوش ما بخوره ما منصرف بشویم، ظاهر این ادبیات مثل ظاهر ادبیاتی که ما تو تبادر به کار میبریم. تو تبادر چی میگیم؟ میگیم لفظ به گوش ما میخوره، ما به معنا منتقل میشیم. اینجا داریم میگیم لفظ به گوش ما میخوره، به بعض افراد منتقل میشیم. یه نکته دقت کنید، فقط ظاهرش واضحه ها، الان که دارم میگم شما میگید تبادر کجا، انصراف کجا، اما همین بدیهی گاهی اوقات بعدن در لسان ادله ما رو به خطا میندازه. موقعی که میخوایم توفیق ازش استفاده کنیم ما به خطا میفتیم. لذا خیلی وقتا توهم این میره که این لفظ برای اون عده خاص بوده، مجازن به عموم سرایت کرده. انصراف یک معنا تبادره، در واقع حق این مسئله تبادره به این معنا که سرعت پیشی گرفتن معنا نسبت به اون بعض خصوصیات به ذهن زیاده، مثل تبادر که سرعت انطباق معنای حقیقی به ذهن خیلی زیاده، این سرعت وقتی میره بالا کار دست آدم میده، سرعت انطباق معنا. لذا از قدیم یه اصطلاح معروف بود که ما یه تبادر ظهوری و تبادر اطلاقی داریم، یه تبادر وضعی داریم. اون تبادر اطلاقی و تبادر ظهوری یعنی کل انسباق المعنا من اللفظی که در فضای ظهوره، در فضای تصدیقه، در فضای مراد متکلمه. ای کاری به مسئله وضع و موضوع اون له و علامات الحقیقت و المجاز نداره. این واضحه، حالا اینه که دارم میگم همش واضحه برای شما، فقط از لحاظ مصداقی بعض وقتا التباس پیش میاد، حواستون رو بدید. حالا آقای مظفر توضیح میده که این انصراف گاهی اوقات منشأش ظهور لفظ در معنای مقیده که باعث شما بعض خصوصیات رو بفهمید، بعض افراد رو بفهمید. گاهی اوقات منشأش لفظ نیست الزاماً. خب مگه میشه منشأش لفظ نباشه و انصراف حاصل بشه؟ میگن بله. خیلی وقتا تصویر کنیم آقا ما یه لفظی داریم غالباً در بعض افرادش استعمال میشه، درست شد؟ غالباً یه لفظ خاصی در بعض افرادش استعمال میشه. مثلا غالباً از فلانی، هر وقت اصطلاح بچه های کلاس مثلا فلان رو شنیدید، بچه های این کلاس رو شنیدید، او آقا ها مرادش فلانیا بوده، حالا مثلا قویا بوده یا ضعیفا بوده، متصدیه یه کاری بوده که وقتی اسمیاره بچه های فلان کلاس همیشه از این لفظ رو اراده کرده، ها او ادعای خاص رو اراده کرده. حالا اینجا ای بار داره استعمال میکنه، ارادش هم عمومه، یعنی استحاله داره که ایشون یه بار با همه کار داشته باشه، حالا همیشه با بعض کار داشته، حالا اشکالی داره امروز بخواد همه رو کار داشته باشه؟ نه، هیچ قرینه ای هم برای اینکه او بعضو بخواد اقامه نشده، نه قرینه حالیه نه قرینه مقالیه. خب با این وجود چون غلبه استعمال او آدم مال او بعض بوده، شما به ذهن ناخودآگاه بعض بوده. پس گاهی اوقات کثرت استعمال، گاهی اوقات اکملیت افراد، تو المجز اکملیت افراد رو توی مفهوم شرط براتون توضیح دادیم که گفتن شرط انصراف داره به اجمل افراد یه بود دو تا حرف زدن تو من گفتم منشأ اسراف یا کثرت استعمال یا اکملیت افراد یا فلان. پس بالاخره گاهی اوقات ممکنه هیچ قرینه عقلایی بر اینکه مراد جدی متکلم بعضه پیدا نشه، اما به خاطر اینکه این لفظ کثیرم ما تو بعد استعمال شده یا اون بعد اکمل این افرادن یا به هر وجه انس ذهنی دیگه ای که پیش بیاد، ممکنه پیش بیاد در ظرف اوقلا، گاهی اوقات این معانست ذهنی موجب انصراف ذهن به اون معنا میشه. حالا میفهمون اون انصرافی که از قرینه لفظی به وجود بیاد حجته، ظهور در مقید درست میکنه، اما اون انصرافی که از بلا قرینه لفظی است صرف معانست ذهن منه، او به تداعی معانی و حجت هم نیست. چون
ذهنی انصراف چه تعبیر پیدا کنه؟ چون میگه که انصراف باعث میشه که با وجود مقدمات حکمت ما تماسکی به اطلاق نکنیم، در صورتی اون مقدمات حکمت این بود که هیچ قرینه‌ای نباشه، بعد قرینه مهم از خالیه و قرینه لفظی هستیه، بعد خود انصراف پیدا کردن حالا حداقل اونجایی که حجته قرینه حالیه باید باشه.
اون انصرافی که اون آقایون داره میگه قرینه لفظی دیگه بدتر میشه کار. او انصراف رو موقع دون سیر کار مطلب درست ها، یعنی اشکال وارد سیر موقعی که داشتن مقدمات حکمت رو میگفتن بعدن به انصراف متنبه شدن. وقتی میگفتن اونایی که میگفتن قرینه لفظی و قرینه متصل و منفصله، تو فضاشون چیزی به نام انصراف و اینا وجود نداشت. لذا ابو زفر گفت اوسته تا الان که داره این دوتا رو جدا میکنه میگه اوسته تا علامه و علیه المشهوره، مشهور قدمایی ما وقتی میگه قرینه لفظی متصل و منفصله چیزی به نام انصراف رو ممکن بود تعقل نکنه، دقت نداره.
انصراف طبیعتا ما قرینه حالیه میگفتن، چون لفظیش که خب همچنین تو لفظ میاد، اونجا هم که مثال دارای مدخل دارم میاد مالا قرینه حالیه میگه، بیاسه ما میدونیم پس این چه میگه حجت نیست چیزوره؟
نگفت انصراف حجت نیست.
نه انصراف تو قرینه حالیه
نه آقای مزفر نشد گفتم، نگفتیم قرینه لفظی الزامن، گفتیم قرائنی معلوم که توضیح دادم، گفتم بدون هیچ قرینه حالی یا مقالی قرینه ای که موجب قرینه ای که موجب ظهور لفظ در معنای مقید بشه، این قرینه اعمون من کونه ها
لفظیه
اما ظهور ساز باشه این حجته، اما اگه نبود معانست ذهنه اشکال نداره، معانست ذهنه تداعی معانیه از هزار تا منشأ، منشأ عقلایش کثرت استعماله، منشأ عقلایش اقلبیت قلبه فی الوجود ای افراده، معمولا ای افراد هستن از این طبیعی قلب قرینه عقلایش اکملیت افراده، اینا عقلاییه، بعضی وقت قرآن غیر عقلایی هم هست، اومدیم زدیم و خوردیم دعوا شد این رفت ذهنش اومد، گاهی اوقات سر یه توهمی ذهن میره یه تن میره، اینا هیچ کدومشون ملاک بردار نیست. ما میگیم حتی قرائن و عقلائیش هم مالم ینجر الی ظهور لفظ ارزشی برای ما
اینه، غیر معنای منصرف باید خلاف ظهور باشن، مثلا افرادی که اکمل نیستن اونا باید خلاف ظهور باشن تا اونا اکمل
باید قرینه ظهور ساز بشه آخرش، اینو بگو او برای شو کار نداشته باشه،
مثلا غیر اکمل افراد اصلا چی نیستن خلاف ظهور نیست
نیستن آفر، پس میگیم قرینه با اینکه عقلائیه فی الجمله
مثلا
اکمل اما به درد ما نمیخوره، بلی یه جاهای ممکنه ظهور ساز بشه، اینا نمیشه نسخه کامل بس قانون برهان کنید، ظهور عقلائه پس به حسب موارد ما قانون به شما میدیم، لذا مدار بحث اصالت ظهوره، عروض اول خوابوندیم این مطلب رو تا الان باش داریم میریم جلو بخونم حالا
عبارت که صد اصطلاح تو دوباره یک کشم آورده دور دفتر مانه مقاید
گفتم اگر قرینه ای باشد که این قرینه موجب ظهور لفظ در ذاک المعنا بشود، ذاک المعنایی که محدوده ها، این قرینه اگر ظهور رو بسازه خوبه، اگر ظهور رو نسازه گاهی اوقات کثرت استعمال ظهور سازه، اما حالا مصطفی این فکر به من بگو اشکالی داره منی که همیشه کثرت من تازه الان مثال که براتون زدم عدق بودا، یعنی کثرت استعمالات و عقلایی رو گفتم، کثرت استعمال در لسان خود متکلم رو گفتم، گفتم یه آدم هر وقت اومد این کلاس رو صدا کرد کسرت استعمال دقیقی رو طرح کردم و نه کسرت استعمال افراد اوقلا، نه این آدم هم همیشه کسرت استعمال داشته، خودش قرینه بشه ها، میخوام کم سفتش کنم. با این وجود یعنی حالا استحاله داره که آقا یه بار همه رو کار داشته باشه؟ نه دیگه، نمیتونه بگه همه رو کار داره، میتونه خود ابراز کنه من اعتماد به قرینه کردم همه رو کار دارم، اما با این وجود ذهن من منصرف به او ادعا خاص میشه. هر وقت فلانی میبینم یاد به او ادعا میفته، یه انتقال یه عرضش نه. پس قانون نبندید اینا رو، اتم بی حسانی اشتر هنن انصراف از ذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معنا و بعض اصنافه. خب این انصراف ذهن از این از لفظ به بعض مصادیق یا بعض اصناف اشتهره که این انصراف یم نامن از تمسک بالاطلاق، جلوی اطلاق رو میکنی و انتمت مقدمات الحکمه و انتمت مقدمات الحکمه که ستایی که الان نهج مشهور علاما خدا این زفر آخر پاراگراف گفت دیگه، گفت که اینا اون چیزایی بود که
مشهور
گفتن. اینا هم زفر اینجا رعایت کرده سیر تاریخی ماجرا. حالا انشاءالله اگر کارگاه پژوهش داشتیم بعد تو روش شناسی نوشتار باید اینا رو دقت کنیم، روش شناسی نوشتار علما اینا مقدمات کتاب شناسی هست، خیلی مؤثره این اختلافات سبکای نوشتاری و عجیب هم دخیل در فهم متن، مثل انصراف المثل بی آیتی تیمم و الوضوع الى المثل بلیت و به باطن ها خواسته. دوستان از مزفر این مثال رو تو آخر کار داره، مثال رو تصور کنیم، انصراف مثل سمسهو ها و امسهو که آیه گفته، انصراف المثل بی آیتی تیمم و الوضوع، آیه وضوع هم داشته، فقصلو وجوه کن و ایدیه کن الى المرافق، قسمت قتل رو میگه ها، بعد یه مسح هم داره به ایدیکم الی الکعبین در مورد مسح پاک، اونم تو مسح تو وضوعه. یه مسح هم داریم آیه اون آیات مسح خصوص مسح مصطلح که دیگه اصلا لفظی به وضوع نداره. خب اینجا انصراف داره، این کلمه مسحی که مصدر فعله، امسحو فعل ماه، یه ماده مسحی تو این فعل ریخته شده، این ماده انصراف داره به مسح بید اولا، دو به باطنه ها خاصتن. پس ادعای دو انصراف تو آیه شده. کار مزفر بعد بخواد بگه یکیش خوبه یکیش غلطه، پس یه انصراف این که باید باشه، دو این که باید باطن الیت باشه. جان انصراف قدر متیقن سازم به یک معنی، ببینید قدر متیقن انصراف اینا همش تو فضای قرینه معنا میشه. اوقلایی وقتی قدر متیقن بود مثل قرینه حالی است، وقتی که انصراف بود، انصراف اگه منشأ لفظی داشت قرینه لفظیه، اگر منشأ غیر لفظی داشت میشه قرینه. او تفکیک بین قرینه لفظی و قرینه حالیه همه رو به یک معنا تحت پوشش قرار میده. جان بله داریم با سرسور کار میکنیم، بله همش اینا نکات مختلفی هست که کنار هم داریم میذاریم. قدر متیقن ایه هیست و یه برش دیدن مسئله بود، بعد انصراف هیست دیگه ای دیدن مسئله، اینا همه با هم که جمع شدن اثارات و ظهور رو صفر میکنن، محکم میکنن. جان دوتاش کجا لفظه؟ دلیلمون که لفظیه، قرینمون رو ببین حالیه یا مقالی، دلیل که لفظیه میخوام اطلاق لفظی استفاده کنیم، اما قرینه ای که میاد قائم میشه اگه قدر متیقن باشه غیر لفظیه. تو انصرافم گاهی اوقات قدر متیقنتون لفظیه، گاهی اوقات قرینتون، نگید قدر قرینتون یا لفظیه غیر لفظیه، دوتاش میشه باشه اشکال نداره. اگه قرینه لفظی باشه کلبدیهیه دیگه تقریبا، چون قرینه لفظی باشه که میریم سراغ دیگه قرینه، دیگه به قرینه عمل میکنیم. گیر تو اونجایی که قرینه بخواد از قرائن حالیه یا قرائن عامه باشه، اونا گیر سازن برام. دوستان این قصه قرینه عام و قرینه خاصه بود که ترک کردمه، چند بارم تا حالا تاکید کردم روش، اینو باید آخرش سرشو روی بالشی بخوابونید. معلوم بشه از کجا آمد به کجا داره میره. بودای مزفر اول مقدمات حکمت گفت قرینه عام قرینه خاصه ها، خیلی مسئله قرینه مهمه. شاید از تو منطق هم تاکید کردم، گفتم یه قرینه داریم ما مشترک لفظی میگیم قرینه میخواد، حقیقت مجاز میگیم قرینه میخواد، عام خاص میگیم قرینه میخواد، مجمل و بیان میگیم قرینه میخواد، مطلق مقید میگیم هی میگیم قرینه، هی کلمه قرینه. آیا اینا همه یه شکلن، دو شکلن، صد شکلن، همه صارف و معینه توش طرحه، یا یه جا فقط معینه است یه جا فقط صار، چی ان اینا؟ او یه حیث ماجرا بود، عامه است خاصه است، این جهات متعدد کدوم اقواه، کدوم ظهور سازه، کدوم معنای حقیقی سازه، اینا باید همه جا هم دیگه تفکیک بشه. اگر درستش نکنیم هیچ، یعنی زن اون کیلوی یه کیلوی میره جلو، در همه در هم، اونم نه در هم کیلویی، نه در همه ای طوری هم که سن یک کیلو در هم برامون گوجه بریزن ها، یک کیلو میریزن هم گوجه توشه، هم خیار توشه، هم سیب زمینی توشه، همه چی قاطی پاتیه، حتی ایه جنس هم نیست، همه قاطی پاتیه. باید اینا رو تفکیک کنیم، مرزی با یه خطکشی تیکه تیکش کنیم، این کلمه قرینه رو ببینیم هر کدومش مال کجاست، چجوری اوضاع احوالش. حالا پس ما دو تا آیه مظفر دو تا مطلب گفت توی کلمه مرز، اولا گفتن باید، ثانیا گفتن با باطنه. آقای مظفر میگه اونی که گفتن باید انصراف لفظیه، حجت هست، منشأش هم ظهور لفظ، انصافا ظهور لفظ داره اینجا، فقها هم گفتن، اما اونجایی که گفتن انصراف به باطنه است، اون منشأ نداره. لذا یه عده‌ای از فقها هم فتوا دادن در مقام تعذر از مدح به باطنه الیت که با ظاهریت هم کافیه. بعد خودش میگه خود چرا گفتن در مقام تعذر؟ آقای مظفر میگه اینا در واقع ریشه ماجرا رو دیدن، ظهور نداره این انصراف، اما خواستن احتیاط بکنن، گفتن به باطن الیت عند عدم تعذر، به مطلق الیت عند تعذر. میگه این چون منشأ نداشته اینطوری گفتن. بل حقا ان یقال ان انصراف الظهور ان کان ناشئا من ظهور اللفظ المقید. آی عزیزی تعبیر دقیقه ها، ان کان الانصراف ناشئا من ظهور اللفظ فی المقید. حالا این ظهور رو کی ساخت؟ قرینه لفظی، قرینه غیر لفظی آی سامی چی ساختش؟ نمیدونم. آی مظفر در مدلزا دوستان، چون اگه میبرد دعوا رو سر قرینه، گفتم رو قرینه ضابطه بردار نیست ها مصطفی مهدیان، الان توضیح دارم. بعضی وقت کثرت استعمال قرینه هم، کثرت استعمال قرینه است، قرینه یه جاهایی قرینه غیر ظهور سازه، یه جاهایی قرینه ظهور سازه، نمیتونیم رو قرائن قسم حضرت عباس بخوریم نسبت به همه جا. لذا آقای مظفر یه پله بحث میکشونه عقب تر، به جایی که دعوا بر سر قرینه که قرینه یه بار اینطور یه بار، میگه آقا ظهور میده یا ظهور نمیده، حالا ظهور از کجا درست شد؟ خودت برایش درست شده. پس دقت کنید که چرا اسم قرینه رو نیورده به خلاف آقای سبحانی، آقای سبحانی که اعتراف و توضیح داد فی الجمله، بردش سر قرائن، روح ماجرا رو برد سر قرائن. این کان ناشئ من ظهور اللفظ فی المقید، به معنا ان لفظ نفس اللفظ ينصرف منه المقید لکثرت استعماله فی و شیوع ارادته فی. حالا یا اینجا ادامه بدید یا هر منشأ دیگه، فلا شک فی انه اینئذ لا مجال للتمسک بالاسلام لان هذا الظهور یجعل اللفظ به منزله المقید به تقیید لفظی، به منزله تقیید لفظی ها. دوستان یه عبارت رو باید دقیق معنا بشه ها، و الا نه اینکه مقید به قید لفظی شده، به منزلت تقید لفظی ها دارم دفاع میکنم از عبارت. و معه لا ین، خب نباید بگه لفظی الزامه، دارم میگم قرینه، معلوم نیست. نه ما که میبریم بحث سر ظهور، حواسمون باشه که قرینه یا لفظی یا غیر لفظی. ببین بعضیا میرن سر ظهور حواسشون به قرینه نیست، بعضیا سر قرینه حرف میزنن، اشکال ما بهشون وارده که رو قرائن نمیتونید قسم حضرت عباس بخواید که اینا ای بریان یا او بریان. لذا با توجه به قرینه و مشکل بحث قرینه، باید بحثو بریم سر ظهور. دیگه حواسشون باشه که نیفتید تو حچل قرائن که یا لفظیان یا غیر لفظی. دیگه اسم قرینه خاص نباید بیاریم اینجا، باید بگیم ظهور. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ مفهومه آقای محمدی؟ مشخص آقا آقای بیاتی؟ من معهولا ین عقد للکلام ظهور فی الاطلاق حتی یتمسک به اصالت الاطلاق. جانم آیه چیه؟ حله؟ حتی یتمسک به اصالت الاطلاق التي هي مرجوها فی الحقیقه الى اصالت الظهور. ببین من که عبارت های مزفر رو میکشمش بالا با ارتقاء عبارت معناش میکنم به خاطر این قرائن عبارت. میگه اصالت الاطلاق که التي هي مرجوها فی الحقیقه الى اصالت ظهور، مدار میبره رو اصالت ظهور، از بالا با اصالت ظهور کار میکنه. این وسط این دو تا عبارتش فقط تسامحی ان درستشون دارم میکنم. و اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ، اما اگر انصراف ناشی از لفظ نبود، غیر ناشئ من اللفظ دیگه درست معنا کنه دوستان. نه قبلش گفت ناشئ من ظهور اللفظ، غیر ناشئ من اللفظ، نه غیر ناشئ من قرینه اللفظ، نه غیر ناشئ من ظهور لفظ به قرینه عبارت نه مقابله داره میکنه.
نشئ از اینکه شما نمیتونید درست کنید الا اینکه بگید عبارتش غلط بوده مصاحبه چون داره میگه نشئتش رو داره میگه، نمیگه که کلام در چیز ظهور پیدا کرد،
نه میگه کلام، میگه ظهور انصراف منشأش ظهور لفظ، منشأش معانست ذهنه.
نه منشأ که نه منشأ اون قرینه است دیگه.
نه منشأ
که نهایت ظهور پیدا میکنه لفظه،
یعنی انصراف یه بار سر بالش ظهور میخوابه ظهور لفظ. نه 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 خلاف ظاهر نیست با قرینه، با مقابلش درست درست عباره، مشکل نداره. و اما اذا کان الانصراف، آیه عزیز قربونه باید دفاع کنیم از علما، نمیشه همش این متن نقد بگیریم این نقدشون کنیم، وقتی عبارت جا میده بذار حالا ان شاء الله یه جایی میرسیم که دیگه نمیشه دفاع کرد موقع اشکال میکنه، مثل قبلی که گفتم قدر متیقن. بل کان من سبب خارجی، از این سبب خارجی اومده که غلبه وجود الفرد المنصرف الیه او تعارف الممارسه الخارجیه له، همیشه این فرد ازش اراده شده تو خارج سیکون معلوفا،
قرینه ها رو مثلا
خرابش کرد بس چیکارش کرد، سیکون رسمی حق با شما، سیکون معلوفا قریبا الی الذهن من دون ان یکون للفظ تاثیر فی هذا الانصراف. اما من از روح عبارتش جور میگه دیگه این معنای انصرافی چون الفت با ذهن داره معلوفه به ذهن میاد، لفظ و اصالت و ظهوری که سر لفظ پیاده میشه تأثیر در ای انصراف نداره. چند انصراف ذهنه من لفظ المائف العرا، مثل انصراف ذهن از لفظ ما در رفت کارش کنم خواهد حتی خواهد بخواهم اشکال بگیرم نمیشه. الا ما ادج لعب الفرا فالحق انه لا اثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في اطلاقه. حق اینه که اثری نداره این انصراف در ظهور لفظ در اطلاق خودش، فلا یمنع من التمسک به اصالت الاطلاق، انصراف مانع تمسک نیست، لان هذا الانصراف قد یجتمع او حالا از این توضیح بده این ملاکشه قشنگی که اینجا لان الانصراف قد یجتمع مع القطع بعدم ارادت المقید به خصوصه من اللفظ. ما قاطعیم که متکلم مطلق و عرم مثال دادم دیگه، متکلم مطلق و خواسته قرینه هم بر اطلاقش میاره، گذشتم ول کنین همه رو میخوام، با این وجود شما ذهنتون به کی میره؟ به او عده خاصی که همیشه رفیقه ای بودن با این میرفتن. فلذا يسمى هذا الانصراف اسم الانصراف البدوي لزواله عند التامل ومراجعه السن. دوستان ببینید یه همونیه، اگه جهت دیگه بیاید تو قضیه گفتم انسباق معنای می اینجا در میاد، انصراف یک نحوه تبادر و انسباقه، لذا حتی تو بدونی اراده جدی متکلمم تو مجازه معنای حقیقی به ذهن میاد، مثل تبادر باب وضع بود، انسباقش مثل اونه اما تو دو موتنه دو شکله قاطی نشن اینا. تو فقه کثیرم ما این دو تا با هم قاطی میشن، نه سر یه لفظ نمیدونی معنای حقیقیش چیه معنای مجازیش چیه، چی تبادر کار میکنه. لذا اینجا مردی میخواد که وقتی تبادر استفاده کنه نگه اساس تو لغوی اساس تو زور واضح کل و واضح لا رئیب فید و انما شعنو فی تشخیص الانصراف انهو من این نهاره عجب خدای مزفرم میگه. فی تشخیص الانصراف انه من عین نحوه فقد یصعب التمييز احيانا بينهما. من عبارت نخونده بودم الان با ذهنم داشتم میگفتم، هم دفاع میکردم از عبارت، حالا دیدم خودش هم میگه اینجا که قد یصعب التمييز احيانا بينهما للاختلاط على الانسان في منشأ هذا الانصراف و ما اسهل دعوى الانصراف على لسان غير متسبب. چقدر راحته که کسی که اهل جستجو و بحث نیست راحت ادعای انصراف میکنه و قد لا یسهل اقامت الدلیل علی انه من ای نوع. خیلی هم گاهی اوقات سخت میشه که معلوم کنیم این انصراف ایوریه اووریه یا حقیقی یا تبادر وضعی، حتی این جا تشخیص جهات مصداقی سخته تو فقه. فعلا فقیه که ان یتثبت فی مواضع دعوى الانصراف، فقیه باید بگره در مواضعی که ادعای انصراف شده و هو یحتاج الی ذوق عال و سلیقه مستقیمه و قلما تخلو آیه کریمه و حدیث شریف فی مساله فقهیه عن انصرافات تدعا. خیلی کم پیش میاد که یه حدیثی باشه آیه باشه که ادعای انصراف توش نشده باشه. و هنا تظهر قیمت التزلع باللغه و فقهها و آدابها، اضافه کنید ادعای مزفر دیگه نه برمون فقط علم لغه و ذوق فقهی، رویه شارع در استعمالات خودش این کاری به لغت نداره. ایها الناس، اینجا دیگه باید بادلج کنیم، هیچی که نمیشه اینجا دیگه رفته سر ذوق عبارتهای محقق نائینی و آخوند خراسانی در حواشی مکاسر. ذوق اینجا که ببره سر لغت و تعیین معنای لغوی خلافاً به شیخ العزم، شیخ کار دیگه کرده اینجا. و باب مفهوم دارم چی میگم؟ این جای مزفر داره میگه برای که ما تشخیص معنای انصراف بدیم بعد فقه لغمون قوی میشه، خود لغت رو بشناسیم. شما لغت هم که بشناسی انصراف متنش از سالت ظهوره، رجوع به اهل خبره و رجوع به قول لغوی برای چیه؟ برای تعیین معنای حقیقیه موضوع له. مفهوم های عزیزی دارم چه عرض میکنم؟ الان دعوا سر چیه؟ سر از سالت ظهوره. اونی که من گفتم دو تا با هم قاطی میشن، تبادر وضعی با انصراف اینجا، بله اینو باید با لغت حل کنیم. اما اینی که آقای مظفر گفت که انصراف در کلام شارع از انصرافاتیه که غیر منشأن، غیر بدون منشأن یا انصراف با منشأه، یعنی دو تا رو آورد تو متن ظهور داره تعریف میکنه دو طرف تردیدو، اینجا باید با منشأهای اساس تو ظهور کار کنه نه با فقه لغت. دارم میگم قول لغوی باشه، قول لغوی برای کجا؟ برای تعیین موضوع اون لفظ. من الان چی گفتم؟ تردید من چی بود؟ تردید ایشون چی بود؟ من گفتم گاهی اوقات تبادر وضع با انصراف اساس و زور قاطی میشه، دوتا انسباق نهای فلاحی، اما یکی تو موتن موضوع اون لفظ، یکی تو موتن ظهور مراد جدی. حالا برای که شما بفهمید که این انسباق ظهوریه یا وضعی با قول لغوی میتونیم معلوم کنیم، برای این تردیدی که من گفتم حرف مظفر خوب، اما برای اینی که خودش گفت طرفین تردیدهای مظفر چی بود؟ گفت که گاهی اوقات نمیدونیم این انصراف از قسم اولی که حجت باشه یا از قسم دومی که حجت، دوتاش تو فضای چی آقای رضایی؟ مراد تو فضای مراد، که دوتاش تو فضای مرادی که کسی با قول لغوی کار نمیکنه. اصلا گاهی اوقات من قطع دارم که متکلم من شارع اصطلاح اصطلاح لغوی رو رعایت نکرد، قطع دارم. دعوا میخوای بکشی؟ قطع دارم، چیکار میکنی؟ آقا من میدونم شارع از کلمه اجاره معنای لغویشو اراده نکرده، عنوان ادله هم نیست، چیکار میخوای بکنی؟ من قطع دارم، یه قاعده دارم در فقه به نام قاعده زمان، من اتلف مال الغیر فهو له زامه. اتلاف مال الغیر در اصطلاح شارع غیر از اصطلاح عقلاه، این موضوع تعبدی، خود شارع درستش کرده، ربطی هم به سیستم عقلا نه. حالا میخوای بری با قول لغوی حلش کنی؟ آقای مظفر میگه این یه بابیه که کثرت ابتلاء داریم به این باب. کدوم باب؟ و هو باب تزلع به لغت یا باب تشخیص انصراف و تزلع. حالا وله الاثر الكبير في استنباط الاحكام من ادلتها. باب لغت آیه مظفر میگه الا ترى ان المسح في الايتين ينصرف الى المسح باليد. كلمه مسح در دو آیه انصراف داره به مسح باليد. بكون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ لا شك فيه. اینکه این انصراف مستند به لفظ شکی توش نیست. و ينصرف ايضا کدوم انصراف؟ مسح باليد ها، كلمه يد نه باطن ها. مسح باليد آیه مظفر میگه خوبه مستند به لفظ هم. اما ينصرف ايضا الى المسح بخصوص باطن اليد. ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا الى اللفظ. مشکوکی که این انصراف از لفظ گرفته باشیم، انصراف باطن ید ها نه عقل ید. فانه غیر بعید انه ناشئ من تعارف المسح بباطن الید بسهولته. چون همیشه ما با باطن الید بسهولته کار میکنیم، کثرت ابتلاء داریم. ولانه مقتضا طبع الانسان فی مسحه بالاشیاء، انسان وقتی میخواد اشیاء مسح کنه معمولا با باطن الید مسح میکنه معمولا، و لیس له علاقه بالله، این ربطی به لفظ هم نداره. و لذا ان جمله من الفقهاء افتوا بجواز المسح بظهر اليد، به پشت دست هم اجازه دارن مسح بشه، البته عند تعذر المسح بباطن اليد. اما اونجا که یه حرفو زدن نگفتن عند تعذر، گفتن تمسکن به اطلاق الآیه، رفتن رو اطلاق. خب حالا سوالشون اینه چرا قبل عند تعذر شما نگفتید با اطلاق کار میکنیم؟ ولا معنا للتمسك بالاطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد. حالا چرا قبلش شما با باطن گفتید و اما عدم تجویزهم للمسح بظاهر الید عند الاختيار فلعله للاحتياط، احتمالا این مال احتياطشون بوده. اذ ان المسح بالباطن هو القدر المتيقن والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدوي یا شک هم داره که انصراف بدوی باشه یا بدوی نباشه، ما احتمال بدوی بودنشو دادیم. فلا یطمئن کل الاطمئنان بالتمسک بالاطلاق عند الاختیار. آقای فقیه من دیگه اطمینان نمی کنه که با اطلاق کار کنه. و طریق النجات و الاحتیاط بالمسح بالباطن. اما عند التعذر دیگه جای استفاده اطلاق اونجا. تمام شد؟ بخونیم فصل بعدا؟ اگه نخوندیم پس بذارید من این دوستو برگرد تفسیر کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
امام دارم میگن اعتراف دلیل بی دلیل هست دیده داینو
کجا گفتن؟